شنبه 8 مهر ماه 1402، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، فقه سیاسی، نشست اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اللهم صل علی محمد و محمد و احسن فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای بزرگ رو شاکریم که توفیقی داده در چنین سالی، چنین فرصتی در محضر انشاءالله معارف اهل بیت و اسلام باشی. من در درس بیرون محضر دوستان عرض می کردم نعمتهایی که داریم واقعا گاهی مقفوله. نعمت جوانی، نعمت سلامت، نعمت امنیت، نعمت حالا همین مقدار امکاناتی که وجود داره که قابل قیاس با گذشته نیست، باعث میشه که انسان گاهی وقتا غافل بشه. انشاءالله که ما جز غافلین و غافلان نباشیم. اگر قراری که مرکز با ما گذاشته با شما هم همینطور صحبت کرده باشه، بناست که ما محضر شما مسائلی از فقه سیاسی داشته باشیم. هفته ای یک نشست تا ببینیم انشاءالله چی میشه. مستحضر باشید، ما 5 سال قبل، شاید 97-98 باشه اشتباه نکنم، بیرون چهارشنبه ها رو ما اختصاص دادیم به همین بحث فقه سیاسی، هفته یک روز. البته یکی از سالها من درس رو تعطیل کردم چون با فقه القضا موضوعش واحد شده بود، دیگه تو فقه القضا ما بردیم. ولی 4 سال حدود مثلا 100 و خورده جلسه، چون هفته ایه دیگه، هر سال 27 تا 28 تا جلسه ما داشتیم. جهت اطلاعتون عرض میکنم در اون 4 سال و 100 و خورده نشست ما 7 تا مسئله رو اشاره کردیم. خوشبختانه درس ها پیاده شده، کسی دوست داشته باشه، مایل باشه، خب اونجا اگر رو کانالم پاک شده باشه، از بین رفته باشه، رو سایت هست، هم صوت. اینو جهت اطلاع شما میگم و بزرگوارانی که بعدن از همین صدا میخوان مطلع بشن، هم صدا هست، هم متنی که خود من دارم مختصر، متن نوشته خودم، هم پیاده شده یه درس ها که مفصل تره. به همین و بعدم البته پیاده شد، الان جلد اولش اومده بیرون و فکر میکنم اون 100 و خورده جلسه 3 جلد بشه. جلد 2 هم آماده است، طبیعتا جلد 3 هم تو نوبته، ولی جلد 1 من فراموش کردم با خودم بیارم، آماده است. البته تو بازار شاید هنوز نیومده، ولی کاری نداره، میاد. شوخی میکنم، ولی خب شما جدی بگیرید، من باشم میبینم بحثا رو، چون بالاخره وقت گذاشته شده، زمان گذاشته شده. برای اینکه احترام بذارم به شما و فکر شما، چون ما اونا رو دیگه نمیخوام مطرح کنیم، یعنی مجددا من اون 7 تا مثلا شد، اگر الان دقیقش بگم 7 تا مسئله. یعنی ما تو 4 سال 7 تا کلان مسئله سیاسی رو، یعنی فقه سیاسی رو مطرح کردیم. من یک گزارشی به شما بدم، آشنایی اجمالی، یه پیش مطالعه داشته باشیم، انشاءالله وارد مسئله هشتم میشیم. مسائل فقه سیاسی هم اینطور نیست که مترتب بر هم باشه. ممکنه حالا دو تا مسئلهش مترتب بر هم باشه، ولی ما یه گونه ای بحث میکنیم که هر کدامش مستقل بتونه مطالعه بشه. حالا وارد بشی متوجه میشید. بنابراین اگر ما مسئله هشتم رو میخوایم وارد بشیم، نگران نباشید که خب اون هفته مسئله رو ما کار نکردیم یا مطالعه نکردیم. نه، خودشی به قول شما جوان ها یک کیس مستقلیه، یک تعین مستقلیه، قابل بحث. اجازه بدید من یک گزارشی از اون 4 سال بدم. خیلی هم تلاش میکنم بنابر اختصار باشه و یه مقدار جلو بریم دیگه. اولین مطلب با اون، نمیگم اولین مسئله چون مقدمه بود، بحث مفهوم شناسی فقه سیاسی، تبار شناسی فقه سیاسی و پیشینه و پیشفرض در فقه سیاسی. مفهوم شناسی، تبار شناسی، پیشینه و پیشفرض. از اینها فقط اجازه بدن اولیشو بگم، ولا باز میریم تو همون با چند روز معطل بشه. ببینید، ما یه دفعه فقه سیاسی میگیم، منظور یعنی فقه با نگاه سیاسی. گوش میکنید، به نحو صفت و موصوف، یعنی فقهی که با نگاه سیاسی میره خدمت ادله. فقه با نگاه سیاسی به نحو صفت و موصوف، یعنی حتی اگر مسائل نماز رو هم در میاره با نگاه چی؟ با نگاه سیاسی. مثلا میگم فقه نظاموار، مثلا شما میگونی با نگاه سیاسی. بعضی از آقایان دارن که کتاب طهارت هم اگر نگاهت سیاسی باشه، تا نگاهت غیر سیاسی باشه ممکنه فرق بکنه. بله، اصول رایج ما خیر. بذارید من عرضم تمام بشه، نوبت میدم به سوال که صحبت من قطع نشه. اینجوری در نظر بگیرید، ممکنه ما نگاه سیاسی که داشته باشیم باید یه مسائل رو اضافه کنیم. این بله، یه مسائل رو اضافه کنیم، اما مثلا استعمال لفظ در بیش از یک معنا با نگاه سیاسی و غیر سیاسی، نه، نمیشه گفت. ولی اصول فقهی تنظیم کنیم با نگاه سیاسی، بله، این درسته. بسیار خوب، اجازه بدید. پس یه معنای فقه سیاسی اینه، یه معنای فقه سیاسی، ای کاش جا می افتاد اصطلاحش فقه و سیاسه، یعنی فقه مسائل سیاسی. این دیگه فقه سیاسی صفت و موصوف نیست، در واقع میشه فقه مسائل سیاسی. اون مسائل سیاسی میشه متعلق فقه، نه صفت فقه. درست شو؟ آقایان تو اصطلاح، به اصطلاح دانشگاهی، تو اصطلاح امروز، وقتی میگن فقه سیاسی این مراده، یعنی فقه مسائل سیاسی، و ما هم همینو میخوام بحث کنیم اینجا. ما نمیخوام فقه با نگاه سیاسی، نه، یه سری مسائل هست، حالا میشمارم، اینا چون مربوط به اداره جامعه است، مربوط به نظام، مربوط به حکومت، میشه سیاسی. لذا عنوان درس ما دقیق بخواید فقه مسائل سیاسیه. ولی چه کنم اگر ما بگیم، میگن اینا اصطلاح بلد نیستن، دارن اصطلاح عوض میکنن. تو دانشگاه ها، تو جاهای مختلف، مراکز آکادمیک، وقتی میگن فقه سیاسی، این مراده، ما هم این مرادمونه. خب اینو مسئله اول از کدم، نه مقدمه، اشتباه کردم، مسئله اول حساب نکن. خب اما مسائلی که تا حالا بحث کردیم، یک، میخواد یادداشت کنید، یک، تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت. آخ که چه بحث قشنگیه، خوبه. آیا اصلا ما در عصر غیبت حق تشکیل حکومت داریم؟ میدونید 40 خورده ساله، بگید 50 سال، 50 ساله، هم مخالف داره، بگید آقا، هم موافق. موافق انقلاب اسلامی دیگه، نبود که، رو هوا بود که. مخالف هم کسانی که میگن هر پرچمی در عصر غیبت برافراشته بشه طاغوته. این اولی مسئله بود که ما مطرح کردیم، چون بنیان برای بحثایی که میخوام انجام بدیم. پس این طور شد، تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت. حالا اینجا دوستان دیگه جزئیات بحث تو اون درس هاست. مثلا اگر گفتیم تشکیل حکومت درسته، فقط درسته یا واجبه؟ بله، یه دفعه میگیم جواز بالمعنى العام، یا دقیق تر بگم جواز جایز بالمعنى الاخص، اما یه دفعه میگیم نه، این جواز بالمعنى العام که در واقع واجبه. اگر واجبه، واجب مشروطه یا واجب مطلقه؟ میدونید یه اختلاف بین بزرگان در نهضت همین انقلاب ما همین بود دیگه. مثل مرحوم امام، نظرش این بود که ما باید زمینه رو آماده کنیم. حالا اگر کشته میدیم، اگر شهید میدیم، اگر هرچه میدیم، در حالی که بعضی میگفتن نه، ما اگر زمینه ای بود مردم خواستند و الا نه. اصطلاحا چی میگید فضلا؟ واجب مطلق، واجب مشروط دیگه، اینا رو بلدید دیگه. واجب مطلق باید زمینه شو خودت جور کنی، واجب مشروط اگر جور شد. پس ببینید خود این چند تا بحث شد، اصل تشکیل، حالا واجب یا نه، مطلق یا مشروط. دیگه ما رفتیم آقا تو ادله نقلی، ادله عقلی، چیزایی که بود، عجلم نداشتیم که سر و تهش رو جمع کنیم. این مسئله اول. مسئله دوم، حالا این اون اولیه، ادبیات هم داره، یه وقت خواستید مقاله پایان نامه پیدا میکنید. این دومی حساستون میکنم که حساس بشید، این کاملا جدید بود، من اینجور نوشتم. مسئله دوم، حکومت اسلامی مقوم یا مقومها امکان یا عدم امکان تعدد فرم و ساختار. البته امروز هم میگن دیگه امکان، میگید یا عدم امکان نمیخواد. حالا ما کتاب ننوشتیم، درسنامه است. متوجه هستید چی میخواد بگه؟ ببینید حکومت اسلامی، درست؟ اینطور شد دیگه، تشکیل حکومت، منظور حکومت اسلامیه دیگه، بر اساس شریعت. این چه مقومی داره؟ یه مقوم، چند مقوم؟ با توضیح بعدی روشن میشه آیا میتونه فرم متعدد باشه، ساختار متعدد باشه یا نه. براتون مثال بزنم کاملا متوجه میشید چی میخوام بگم. قانون اساسی 58 یادتونه؟ قانون اساسی 68 یه فرق خیلی دارن، اما یه فرق اساسیش اینه که در قانون اساسی 58 شورای رهبری پذیرفته شده، در قانون 68 شورای رهبری حذف شده. حالا نخست وزیر عوض شده هست، اونا مهم نیست، اونا به کار ما نمیاد. چی میکنی؟ نمیدونم آل قضایی یه مقدار تغییر کرده؟ نه، این قسمتش. خب رهبری شورایی، رهبری فردی خیلی مهمه. آیا این دوتا هر دوش، یعنی حکومت هم میتونه یک ولی فقیه در رأس هرم قدرت باشه، هم میتونه شورایی باشه؟ اگر نه، یه دونه فرم داره، یه دونه ساختار داره. خب ساختار 58 درست بود یا 68؟ قاعدتا خواهم گفت ساختار 68ه، چون قانون همیشه قانون بعدی ناسخ قانون قبلی است. حالا این آقایون تو انقلاب اسلامی مونه دو تا ساختار، دو تا فرم. دوران صفویه میدونید فقها ناظر عالی اند، ناظر عالی، ولی در رأس هرم قدرت نیستن، ولی ناظر عالی هستن، اما کارو پادشاه میکنه. جایی که فقیه نه مثل 57 که در رأس هرم بود متا شورایش هم پذیرفته شده بود، نه مثل الان که هم در رأس هرم مسئولیت داره و هم فرده، نه ناظر عالی باشه. دیده باشید سلاطین صفویه از فقها هم اجازه می گرفتن، حتی سلاطین قاجار بعضن اجازاتی می گرفتن. اگر به این شکل باشه این حکومت اسلامیه یا نه؟ اگر هست به قول بنده خدا لچرا، اگر نیست بازم لمه لچرا. خب اینجا دیگه بحثای صورت گرفته. مسئله سوم، مفهوم شناسی و گستر شناسی اصل عدم ولایت احد علی احد. حضرات برای شما نباید تازه باشه، چون خاندید ما یک اصلی داریم، یا ایها الذین آمنوا لا ولایت لأحد الا احد الا ما خرج. کجاش تو قرآنه؟ تو قرآن نیست، ولی خب قطعا متخذ از قرآنه دیگه، از روایاته، از قرآن، از روایات. حضرت امیر چی میفرمان که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حر را و ها کذا. دلیلش جای خودش مرحوم شیخ در مکاسب آورده، اگه هیچ جام نخوانده باشه تو مکاسب خواندید، مگه تو حسیات افتاده باشه؟ اصل اینو میگنش اصل عدم ولایت احد علی احد، خیلی اصل درخشانیه تو فقه سیاسی اسلام. ولذا ببینید ما برای ولایت باید در به در دنبال دلیل بگردیم، برای اثبات عدم ولایت نیازمند آیه و حدیث و قرآن نیستیم، این اصل رو داریم. خب این اصل ببینید گستره داره. من نوشتم بازخوانی آثار مترتبه بر آن، یعنی نیاز با اینکه پروندهش نسبتاً جسیمه ها، گوش میکنید ادبیات داره به تعبیر ما، ولی خب بازخوانی لازم داره. تو همین قصه حدود ولایت فقیه که به تعبیر فقه و مصلحت ما 4 تا نظر که در حدود ولایت فقیه هست، این دلیل از دلیل های نقش آفرین اونجا. خب مثلا همینجا میدونید ما متن عهدنامه مالک اشتر رو مفصل وارد شدیم و شبهاتی که نسبت به این عهدنامه شده. اینو من تحت عنوان مسئله نیاوردم، ذیل همین مسئله سوم به مناسبت آوردیم. و میدونید تو فقه سیاسی آقایون بعد از قرآن ما نهج البلاغه رو داریم. تو نهج البلاغه هم ایستاده بر قلش همین عهدنامه مالک اشتره. یعنی ما تو فقه سیاسی نمیتونیم صاحب نظر باشیم در حالی که نسبت به عهدنامه موضع نداشته باشیم. اگر سندش ضعیفه خب یه باری داره، اگر قویه یه باری داره. گفته ما معتبر میدونیم، اینجا مفصل بحث کردیم مورد مورد. مسئله چهارم، یکی از مهمترین مسائل فقه سیاسی، البته شاید دنیا حل کرده باشه ولی ما خب کجدار و مریض داریم باش برخورد میکنیم. ببینم میتونید حدس بزنید تو فقه سیاسی با همین خصوصیات، گاهی زدیم به نر گاهی زدیم به میخ، جایگاه رأی مردم و نهادهای پدید آمده با رأی مردم. واقعا آقایون رأی مردم رو حواس، بعضی ها صریحا میگن، بعضی هم ته دلشون هست ولی حالا تقیه میکنن نمیگن، میگن نه رأی مردم نهایتا مقبولیت بیاره، میگن دیگه. یا مثلا در مهاجبا دنیا تمام این انتخابات هم که جمهوری اسلامی داشته، میگن این برای اینه که فردا ما رو متهم نکنن شما طالبانیزم هستید، داعشیست هستید، چی هستید چی هستید، بگید نه ما انتخابات داریم ببینید. ولی رسما میگن مثلا ولی فقیه در رأس حکومت که هست نمایندگی از امام عصر میکنه، امام عصر که همه اختیارات مردم رو داره، الارض کلها لنا، میگن واقعا. و خب عرض کردم خیلی ها من کار میکردم دم نه واقعا بعضی ها ته دلشون همینه، حالا اگر غیر از اینم گفتن ولی واقعا ملتزمن، در حالی که خونه بعضی ها سفت پایی میسن معتقد میشن نظرهای مختلف مفصل. من یادم این یک سال خورده ای ما رو این بحث کردیم، چون میدونید این بحث که پیش میاد بحث بیعت هم مطرح میشه که خود بیعت یک تعین در فقه سیاسی، بیعت چی بوده، کارکرد بیعت در صدر اسلام چی بوده. الان رأی مردم همون نهاد بیعت یا غیر بیعت، و بحث ها گفتار ها بله. یعنی از صفحه 50 که ما شروع کردیم رسوندیم به 120، یعنی حدود 70 صفحه، تقریبا یه چیز نزدیک 2 سال ما این بحث رو داشتیم. البته ما در اونجا به یک گزینه معتقد شدیم، این گزینه جدید بود، البته بحث ها فرایندش همون بحث ها بود، آیات و روایات و ادله ولایت فقیه و ادله رأی مردم و بعد اون آیات مذمت از اکثریت. و ما اونجا رسیدیم که مردم در امور دینی نمیتونن دخالت کنن. مثلا ما یک واجب رو به رفراندوم بذاریم، یک حرام رو به رفراندوم بذاریم رأی مردم، ولی در اداره امور کشور اونی که واقعا امور و ناسه، مثل کارهای شهرداری، کارهای شورای شهر، کارهای مثلا وزارت، ریاست جمهوری، اینا امور و ناسه و مردم باید دخالت کنن، اگه نکنن مشروعیت نداره. خب ما تا انتظار نداشته باشید که الان من شما رو بتونم قانع کنم و همینجا پس رو ببندیم، این دیگه دلتون خواست میرین مطالعه میکنید.
حکومت هم بوده بس شد که مامان اگر وقت مسئله اول وقتی حکومت واجب شد خصوص این واجب هم مردم رایشون دخیلی
نه نه، چون از امور ناس نیست. بسیار. مسئله پنجم تو فقه سیاسی، دوست دارم همراهی کنیم، هم خستگیتون در بره، هم پشت سر هم من حرف نزنم.
اون
که ادامه همونه، اونا که
اونا میگن مشروعیت یا میگن بسیار مقبولیت،
اون چه که از این دو بزرگوار صادر شده مشروعیته، اما آیا بعضی از رفتارهای دیگه حکایت از همین میکنه، یه مقدار من تأمل دارم. مسئله پنجم، اجازه میدید بحث ببینید این مرزهای ملی خوبه به نظر شما؟ مرزهای جغرافیایی و مناسبت آن با دارالاسلام و دارالکفر به قدر این استخون لای زخم هست تو فقه ما آقایون. ببینید ما الان با مرز کنار اومدیم، مگه نیومدیم؟ دنیا پذیرفته، ما پذیرفتیم، عراق پذیرفته، همینطور دیگه بحثای جا افتاده ایه. شما الان پذیرفتید مرز ایران، اصطلاحا میگن مرزهای ملی، مرزهای جغرافیایی، ولی ما چیزی به نام مرز ملی و جغرافیایی که تو فقه نداریم. فقه دارالاسلام داریم و دارالکفر. قهرن بحث میشه که حالا اول همینا رو معنا کنه آدم، دارالاسلام چیه، دارالکفر چیه، چندین معنا فقها کردن، بعد مرز ملی چی میشه. مثلا فرض کنید انفال ایران، چون سر از اون مسائل در میاره، فقط این نیست که بگیم آره یا نه، اگر گفتیم آره یه تبعاتی داره. مثلا انفال، نفت عراق مال عراقه، نفت ایران مال ایرانه مثلا، یا ولی فقیه بر ایران مثلا حکومت میکنه. ما مرزهای ملی رو پذیرفتیم، ولی مثلا فرض کنید وقتی میخوایم از رهبری تعبیر کنیم میگیم ولی امر مسلمین. ولی امر مسلمین معناش در واقع چیه؟ الغای مرزه. تا وقتی میگیم مثلا رهبر ایران یا عراق، بس خیلی بس مرزها پذیرفته شده یا نه. بعد اگر هست با دارالاسلام و دارالکفر چی میشه؟ آیا الان از باب ضرورت تن میدیم به مرز جغرافیایی؟ بله، چون حالا سلام ضبط میشه، ما باید احتیاط هم میکنیم، ممکن رسانه ای وقت نگن مثلا حالا میخوان از فردا مرز رو بردارن حمله کنن به گینه بیساو. نه، نه کسی میخواد به گینه بیساو حمله کنه، نه به این برومار حمله کنه، ولی بگیم خب بالاخره بر اساس هنجارهای جهانی پذیرفته شده و الا بنیان شرعی نداره یا داره. و یه بحثی مهمی اینجا میشه، گوش کنید، نمیدونم زیل همین من آوردم، احتمالا زیل همین آوردم. ببینید بحث دولت واحد اسلامی یا دولت‌های مدرن اسلامی، فهمیدید چی گفتم؟ یه دفعه میگیم ما دولت واحده اسلامی داریم، ولذا اگر مثلا بشود، اگر ضرورت اجازه بده که الان قطعا نمیده، مصلحت اجازه بده، ما یک دولت باید داشته باشیم، دولت واحده اسلامی، نه دولت ایران، دولت عراق، دولت افغانستان. میدونید بعضی از بزرگان فقه ساکن در نجف، اونا معتقد به این نیستن، اونا به عنوان دولت‌های اسلامی، ولذا پذیرش مرز در اون نگاه جا افتاده تر تا نگاه اول. اینا آقا از آثار این دومان پایان نامه میگردید موضوع برای کار، بسم الله. درسته ما اینا آوردیم اینجا، ولی اینا که هر کدامش واقعاً آیون یه رساله است، یه کتابه، یه پایان نامه است، ولی خب کار میخواد، باید یک فکر بازی باشه، یه استاد خدری هم کمک کنه. اینا موضوعاتی است که همین تو همین چند تا، ببینید امروز چند تا موضوع برای کار تعیین شد. بحث تابعیت هم آفرین، بحث تابعیت هم اینجا میاد. خوشبختانه یک پایان نامه رو من استاد راهنماش بودم راجع به همین مرزهای ملی و تابعیت. سوال خوبی کردن ایشون و تابعیت. حالا این پایان نامه قاعدتا چاپ میشه، ولی میخوام بگم یه مقدار کار شده، مقالات متعدد الان صادر شده، ولی این موضوعات به دلیل اهمیتش و ساحت‌های مختلف داشتنش میدونید خیلی جای کار داره. یعنی این تو نیست که حالا یه نفر یه پایان نامه نوشت بگیم دیگه تمام شد. مسئله ششم عنوانش این زدیم، مشارکت سیاسی و غیر سیاسی مردم در شریعت مطهر. میدونید که یه اصطلاح جا افتاده ایست در بحثای علوم سیاسی و پیرا علوم سیاسی تحت عنوان مشارکت مردم. حالا مشارکت مردم گاهی سیاسیه، گاهی مثلا مشارکت اقتصادی فرهنگیه. ما اومدیم مشارکت مردم رو مستقل، مشارکت سیاسیش همون آرای مردمه، توجه میکنید اونه. اما خب مشارکت منحصر به مشارکت غیر مشارکت سیاسی نیست. رو نمیشیم سیاسی و غیر سیاسی مردم شریعت مطهر چه نظری داره. اینجا بحث احزاب میاد که میدونید از بحث مهم دنیاست، تشکیل احزاب، مشروعیت احزاب، که البته من فکر کنم ما خیلی به بحث احزاب نرسیدیم در اینجا، ولی خب بحثی که اینجا کردیم بیشتر همین انتخابات بود که قبلا کرده بودیم، بحث سازکار اعتراضات مدنی، چون اعتراض میدونید که یکی از اشکال مشارکت سیاسی مردمه، اعتراض، رقابت و نظارت مردم. یه دفعه میگیم بیاید رأی بدید، یه دفعه میگیم چی؟ رقابت کنید، نظارت کنید بر کارگزاران. بحث اقلیت‌های دینی و مذهبی، چون اینا جزء مردم هم دیگه. همین بحثی که الان هم گاهی مطرح میشه، بعضیا مطرح میکنن، بعضیا نمیپسندن، راجع مثلا حقوق شهروندی برخی از، البته اونا اقلیت مذهبی نیستن، اونا اقلیت های غیر مذهبی هن، ولی بالاخره حالا مثلا بحث شهروندیه، بحث اقلیت های قومیه، تو بحث های مشارکت سیاسی این بحث ها مطرح شده و خیلی بحث های دیگه، بحث تبلیغات دینی اقلیت ها، بحث قانون که در قانون چیه تا آخر. مسئله هفتم، آخرین مسئله، ولایت حاکم بر ممتنع. این آیه رو شنیدید باز، یا ایها الذین آمنوا الحاکم و ولی الممتنع، بله الحاکم و ولی الممتنع. بعضی وقتا کسی از ادای حق امتناع میکنه میشه ممتنه. فقط هم نگید ادای حق، اصلا پذیرش حق. طرف چیز خریده نمیره از مغازه طرف بیاره، میگه همونجا باشه خوبه، جاش امنه، اینم ممتنه. آقا معمولا ممتنه میگن ممتنه از ادای حق، ولی توش که میری اضافه میشه از قبول حق، ادای حق. البته عمدش همون ادای حقه. یه شوهریست مثلا امتناع میکنه از ادای حق زوجه، بدهکاریه امتناع میکنه از ادای حق طلبکار. اینجا میدونید شرع مقدس راهکار داده، راهکارش هم اینه که حاکم این کار رو عهده دار بشه، الحاکم ولی الممتنه. اگر یه شوهری نه خانمش رو طلاق میده، نه میاد مثل آدم زندگی بکنه، حاکم شهر میتونه زن رو طلاق بده یا از مال شوهر برداره خرج مرد رو بده. خیلی مورد داریم. من که تو قوه قضایی رفت آمد دارم، میدونید مرکز تحقیقات پرونده ها رو گاهی دوستان میارن سوالی دارن، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضایی، یه بخش عظیمی از پرونده ها آقایون همینه. یعنی طرف امتناع میکنه از وظائفش، زن، مرد، شریک، طلبکار، بدهکار، کارمند، کارفرما، اوه بشمارید. اینجا میگن الحاکم ولی الممتنه. اون وقت بحثای قشنگی اینجا میشه. اولا در فقه چه موقعیتی داره، در حقوق ما بدون بگیم، معمولا من بحث که میکنم حتما بحث قانونم میاریم، اگر از کشورهای دیگه نیاریم حداقل از ایران میاریم. موقعیت این قاعده در فقه، موقعیت در قانون، شرایط جریان قاعده 1 2 3 4. یک تعبیر جدیدی ما داشتیم تو بعد، جانشینان اضطراری حاکم شهر. یعنی اگه حاکم شهر نبود چی؟ میگن عدول مؤمنین، شنیدید؟ فساق مؤمنین و غیر اینها، بحثایی که داشتیم. بعد دادرسی غیابی، خیلی وقتا ممتنع غایبه، آیا جایز ما دادرسی غیابی داشته باشیم یا نه؟ علما تو این 4 سال 100 و خورده جلسه ما این بحثا رو مطرح کردیم، به نظرم گزارش خوبی بود، یعنی معطل شدیم ولی معلوم شد که چه کار کردیم. حالا به نظر شما ببینیم مسئله 8 چی انتخاب کنیم؟ بدم نیست نظر بدید ها.
زنی کارآمدی نظام گفتی خیلی بستگی به، حالا به نظر خودتون رو بخواید سیر منطق باشه نمیدونم، ولی بخواید نیاز جامعه دست کارآمدی و اینکه کارآمدی مشروعیت سالدیه هست و اینکه مردم چه نقشی در کارآمدی دارن یه بحث فوق العاده ضروری و مهمه که هم پاسخ به شبهات رو بتونیم بدیم.
حالا ببینید من این کار رو به شما اجازه میدم، فکر کنید تا هفته دیگه، اشکال نداره بعضی موارد رو بنویسید، شاید ما اصلا بحث کرده باشید، چون 100 جلسه که ما نگفتم که گزارش دادم، شاید بعضیش رو همینجا آوردیم، شاید بحثیش ببینید بحثای فقهی نباشه، بحثای اجتماعی باشه. گوش میکنید، این باید حواستون باشه ها، که ما بتونیم تو قالب فقه درش بیاریم. و چون فردا به من میگه شما داری درس فقه میگی یا منبر رفتی، باید این مثلا باشه. منتها چون قطعا فکر شما فکرهای جوان و خوب و بکر و اینها ارزشمنده، موارد رو بنویسید بدید، ما قسم نخوردیم حالا امسال حداقل با شما هستیم. اما اونی که من
عزل فقیه
اون بله تو بحث
دور که مطرح میشه،
تو بحث رأی مردم مطرح شده. ما تا ببینید ممکنه در یه شکل خاصی و یه قالب خاصی باید خودش یه مسئله، چطور ما مشارکت سیاسی رو از رأی مردم جدا کردیم که خودش باشه. علی حال الان میخواد حوصله بکنید بنویسید و بحث میکنید. یه شوخی بکنم یه جورم باشه که بعد سر از جاهایی نیاریم، برای اونجا دوستان گاهی منتظر هستن. خب حتی واقعا ما دوستشون داریم، اونام کار میکنن، ولی خب به هر حال حواستون به اونجا باشه. اگر پیشنهاد مسئله دارید بنویسید، اگر چیز دیگه دارید بفرمایید. بلندتر آقا.
اینکه گفتید مباحث فقهی باید باشه، این مسئله دومی که راجع به ساختارها و قرنها بود، الان آیا پرداختن به ساختار و قرن شما جزء مسئله فقهی
میدونید؟ این ممکنه هم مثلا ساختار پس کنید جامعه شناختی داشته باشه به عنوان کارشناسی، ولی ساختار چیزم داره، فقهی هم داره. یعنی اگر به این شکل میشه فقهی که ما بگیم مثلا ما ولایت شورایی نداریم، ولایتمون یعنی باید فرد ولایت داشته باشه، نمیتونه شورا ولایت داشته باشه، قهرم اون فرم سال 57 مشکل پیدا میکنه. ولی اگر گفتیم نه، میشود ولایت رو برای شورا هم تصور کرد، اون ساختاره درست میشه. پس با این نگاه، نگاه فقهی، حالا هر جو ارجاع میرید، شما یه سوال کرد من جواب دادم که آیا فقهی است، گفتم بله. منتها خب ممکنه فرض کنید از کارشناسی موضوعی مثلا جامعه شناختی هم کمک بگیرید، اما بله فقهیه. اما حالا وضعی تکلیفی به کجا برمیگرده دیگه منو نبرید اونجا.
همین مسئله اسلامی بودن یک حکومت الان نمیدونم حالا بحث شده یا مثلا میگم یک چیز سنتوسدیه یا یک چیز زومراتبیه که مثلا
زومراتبه تو همین بحث اومده، تو همین فور اومده هست.
مسئله پیشنهادیه که مطمئنا شما داشتید اونم مطرح میکردید خوب بود.
خب چرا حوصله نداری بگیر آن خیلی مظلومانه داری دارم این شادر بذاری من 5 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم اگر 11:15 در نظر بگیریم. ببینید مسئله که من فکر میکنم مطرح کنیم گسترش‌شناسیه. اختیارات حاکم در جعل احکام وضعی 3 بند داشت دیگه. گستر شناسی اختیارات حاکم شهر در جعل احکام وضعی. ببینید توضیح بدم که هفته آینده ازتون توضیح میخوام آقا باید برید کار کنید آقا.
خود اختیارات بحث شد
چی؟
خود رسمه
بله بحث شده همون مسئله تو رأی مردم بله. ضمناً اگر هر مقدارم اونجا نیست میدونید که کتاب فقه و مصلحت مفصل به این بحث اختیارات حاکم پرداخته. 4 نظر که من اونجا آدرس اینجا رو دادم دیگه اونجا گذاشتم. ما معمولا اگر یه بحثی در کتاب ها باشه میگم اونجا ببینید دیگه لاقل یه مقدار پیش بریم دیگه حالا که هست دیگه برید ببینید و از خود کلاسم قهرم بهتر بحث شده کاملتر بحث شده. الان اجازه بدید چیزیاتون نیاد فکرتون رو مشغول کنه. ببینید حاکم شهر میتوانه الزاماتی به شرط مصلحت در حق مردم داشته باشه. حاکم شهر یه بار دیگه میگم میتواند الزاماتی در حق مردم الزامات تکلیفی داشته باشه. اینو کجا خوندی؟ تو شرح لمعه. کجا خوندید؟ تو مکاسب. کدام مسئله؟ اونجایی که میگفت حاکم مجبور میکند محتکر را بر بیع جنسی که احتکار کرده. مردم نیاز دارن یک محتکری جنس احتکار کرده، حاکم واجب میکنه فرمان میده بر فروش جنس توسط او. اینجا دیگه نمیگه من راضی نیستم من حق دارم، نه حاکم تکلیف کنه. خیلی از این تکلیف هایی که ما تو جمهوری اسلامی داریم توجه کردید بشینید تا صبح تا فردا صبح مثال بزنید. جالبم هست بدانید این مسئله رو هم قائلان به ولایت فقیه قبول دارن هم کسانی که ولایت فقیه رو در حد گسترده قبول ندارن. یعنی این مسئله مبتنی بر قبول ولایت مطلقه فقیه که گاهی امروزه میگن نیست. آقای خویی هم که مثلا ولایت فقیه رو مطلقش رو قبول نمی کنه مدرسه ایشون شاگردان ایشون از این چیزا می بینید. اگر مرحوم صاحب عروه مگه مطرح نکرد اجبار زوج به طلاق، حالا او که بالاتر گفت اگر نکرد از باب الحاکم ولی الممتنع خود حاکم طلاق بده. طلاق قضایی شنیدید دیگه، این طلاق قضایی ریشش اینه دیگه. ببینید این که حاکم شهر، یه بار دیگه میگم، میتواند حکم تکلیفی به شرط مصلحت و البته موقت بیاره، هیچ کس مخالف نیست. مثلا فرمان بده که همه مثلا جوانهای 18 سال باید برن سربازی، باید برن جبهه، اگه مصلحت دفاع از کشور باشه حکم میکنه. البته بعضی میگن این حکم نمیخواد اصلا، اگه دفاع باشه که حکم نمیخواد. حالا این ریزکاریاشو بذارید کنار. یا حتی مثلا تحریم کنه. میرزای شیرازی چکار کرد؟ گفت استعمال الیوم، استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. البته من رو ادبیات مشهور میگم و الا ما اون کار میرزا رو حکم نمیدونیم، اون فتوای اجتماعی بود. ولی تو بحث ما فتوای اجتماعی هم داخله. اینو انشاءالله هفته آینده توضیح میدم، نگران نشید، ناراحت نشید. آقا اینو جن قبول داره، انس قبول داره، ملک قبول داره، خونسا، ممسو، مذکر، مؤنث، دیگه چی بگیم؟ چی؟ حالا میگم شما دارید شوخیایی میکنید، درست؟ آقا همه قبول دارن، البته تا دلتون بخواد تو حدودش اختلاف ها. خب یک کسی که ولایت فقیه رو در حد گسترده قبول میکنه، تا فقیهی که همون وقتی سید اون فتوای طلاق و داد، سید صاحب عره تو نجف، سید رو بیچاره کردن که تا حالا همه فقها ها گفتن اطلاق به ید من اخذ به ساق، حالا این آقا اومده میگه فقیه هم مثلا میتونه اجبار کنه. البته تکلیفیش حالا اونجا بس، اما تا دلتون بخواد در جعل حکم وضیع اختلافه. آیا فقیه میتونه یا نه؟ بروزترین مثالش میدونی چه مثالیه؟
قضات،
حکم
قضات،
اجاره ایام کرونا یکی از مثالاش.
گفتم بروزترین مثالش
معامله با سند.
آفرین. این میدونید که یه صحبتی رهبری داشتن در شش تیر ماه، شش چار، در بزنید بیاد، حالا نه الان و بعد، در دیدار با چیز آقای اجهی و تیم قوه قضاییه، ایشون اونجا بیان میکنه که معاملات باید ثبت اسناد رسمی بشه، معاملات غیر منقور. چه معنا داره با یک کار کاغذ منتقل کنن با مفاسدی که داره؟ اگر اینجور باشه اعتبار نداره. این البته این آخریشه و الا بحث که ده ها ساله مطرحه. خود این مثلا که میدونی، خود این مسئله سال 95 توسط 17 نفر از نمایندگان مجلس داده شد به مجلس، مجلس تصویب کرد، رفت شورای نگهبان، برگشت، رفت، برگشت، رفت، برگشت، آخرم نتونستن همدیگر رو قانع کنن، نه مجلس کوتاه اومد نه شورای نگهبان پذیرفت، رسید به مجمع تشخیص. مجمع تشخیص هم که حرف داشت، حتی شنیدم یه چیز عجیبی، آقای دو سه روز پیش دیدم توی کلیپ آمده بود که رهبری فرموده بود که من که مصلحت قطعی میبینم، ولی اگر مجمع تشخیص واقعا مصلحت قطعی نمیدونه، هرچی خودش، نظر خودش. اینو من تو این سایت ها خیلی نمیشه اینا، ولی اگر مثلا تو خود سایت مجمع تشخیص مصلحت یا مثلا تو سایت رهبری باز کسی کار بکنه، هفته آینده بیارید، شما ها وقت دارید انشاءالله ببینید، ممنون میشید. به هر صورت الان این یه بحثیست. اگر کسی بگه آقا حق داره فقیه و مثلا نظر رهبری هم به این بود، من نمیگم نظر ایشون به این بودا، چون هفته‌های آینده توضیح میدم، اگر کسی بگه که نظر ایشون این بود که اصلا من به عنوان رهبر در رأس هرم قدرت، اصلا نظرم اینه که این معاملات باطل بشه. بطلان حکم چیه؟ وضعیه. مش میکنی؟
در واقع صلح هم همین مسئله هست که قانون میگه، که قانون سخت میگه که باید به صورت رسمی انجام بشه. بعد همین هم دادگاه ها این رو روش بحث دارن که بعضی هم میگن غیر مسموع نیست اصلا، کلن صلحی که مثلا غیر اسکانر غیر رسمی باشه مسموع نیست. بعضی هم میگن نه بیر بیتونه بده مثلا اول اثبات کنه این اصالتشو، نه مالا پایین‌تر از این حتی دست رهبری
نیست، قانونه،
قانون اومده
اینو. این قانون این نیست، منتها لو نمیدم که تا هفته آینده مطالعه کنیم.